خبر تکمیلی که در انتهای هفته گذشته آمد این بود که عرضه به تعادل رسید و با قیمتی که مصوب هست و قیمتی قیمت تعادلی هست در حال عرضه هست. البته خب خیلی فاصله است بین قیمت تعادلی و قیمت مصوب. میخوایم هم صحبت بشیم با دو میهمان ارجمندی که در این لحظه روی خط ارتباطی ما هستند، جناب آقای دکتر مسعود رسولی، دبیر محترم انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی، و همینطور جناب آقای حسن‌زاده، عضو محترم هیئت مدیره مرغداران گوشتی کشور. آقای حسن‌زاده سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما همکاران محترم، مهمان عزیز و همچنین شنوندگان عزیز محترم رادیو گفتگو.
متشکرم، ممنونم. جناب رسولی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام، وقتتون بخیر باشه. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای حسن‌زاده و خدمت مهمانان عزیز و شنوندگان گرامی.
متشکرم. جناب رسولی بفرمایید که الان اوضاع احوال عرضه مرغ به چه شکل هست، به چند داره عرضه میشه؟
من نمیدونم عرضه شدن و منظورتون کجا هست،
عرضه به مصرف کننده.
چون میدونیم حقیقت چه بخواییم، ما یه باوری بعضی از خب بالاخره تصمیم گیرندگان دارن که بتونن مرغ رو هدایت کنن. حالا استان تهران من عرض میکنم، حالا استان رو دارن، سایر استان ها خب یه خود بهتر مرغشون رو مدیریت میکنن، چون سایر استان ها معمولا استان هایی هم که میزان و نیاز خودشون رو تامین میتونن بکنن و مازادش هم به استان تهران و سایر استان ها صادر میکنن. ولی خب استان تهران بیدونی که در مورد مرغ وارد کننده هستش و از سایر استان ها خصوصا استان های شمال کشور و سمنان وارد تهران میشه و خب بالاخره این مرغ ورودی و خب بالاخره تحت فشار قرار داده میشه که بره میدون بهمن. ولی خب تا میدون بهمن و شاید آیون زحمتش میکشن میره تا میدون بهمن، ولی اون قیمتی که داره تو مغازه عرضه میشه با اون قیمتی که میرسونن با میدون بهمن اختلاف زیاده. حالا اینی که شما میفهمید چند عرضه میشه، من نمیدونم کدومشو بگم.
اون قسمتی که دست شما هست.
آره ببینین حقیقتشو بخواید، خب من یه بار توی برنامه قبلا هم عرض کردم، وقتی یک کالای میزان عرضه و تقاضاش اختلاف میخوره و تقاضا بیشتر از عرضه، بهترین کار اینه که دولت بیاد بازارهای رسمی رو شناسایی بکنه و اون کالا رو به بازارهای رسمی و تحت کنترل خودش هدایت کنه. ولی خب متاسفانه الان دقیقاً داره برعکس اتفاق میفته. یعنی شما حسابش بکنید، شبکه فروشگاه زنجیره‌ای و شبکه شرکت‌های بسته‌بندی یک شبکه کاملاً قبل تحت کنترل و تحت نظارته، هم از نظر نرخش نه هم نظر توزیعش، همش تحت نظارته، دولت کاملاً گذاشته کنار و مرغ رو هدایت کرده به میدان بهمن.
یعنی مردم برن از میدان بهمن بگیرن؟
آه همین می‌خواستم بگم، مردم مصرف کننده که میدان بهمن
نمی‌تونه.
شما اصلا که تا حالا میدون بهمن خودتون رفتی؟
بله رفتم ولی به من نمیدن.
نه اصلا میدون بهمن یه بازار عمده فروشی، یعنی بازار واسطه‌گری در اصل، و وقتی میره میدون بهمن آقایون کلی زحمت میکشن، فشار میارن به مرغداران، به کشتارگاداران که آقا مرغ باید بره میدون بهمن، مرغ میاد تهران میره میدون بهمن. ولی خب شما کاری کافیه، من یه بار به یکی از مسئولین گفتم آقا شما امروز موقع هدایت کردیم میدون بهمن اینقدر، ولی شما بیاین همین الان توی مثلا این شبکه مثلا مجلس فروشگاه‌های اینترنتی رو نگاه بکنیم، این تو موقع فروشی‌های اطراف خودتون موقع کمتر از 90 خورده هزار تومن نیستش و فقط بیشتر به اون واسطه‌ای که این فاصله قیمت دستش میرسه داره کمک میشه.
بسیار خب آقای همین نکات رو می‌خوام در میان بذارم با آقای حسن‌زاده. آقای حسن‌زاده شما بفرمایید از نگاه خودتون، از صنف خودتون به چه شکل داره عرضه میشه، چند داره عرضه میشه؟
ببینین بحث عرضه رو که دوستانمون دخیل هستن، ما بحث من بیشتر بحث تولید هست که تو اون دیشب آماری که از کارخانه جوجه کشی گرفتم، یعنی با بین 90 تا 95 درصد کارخانه جوجه کشی ما به حساب ظرفیتشون تکمیله. جوجه دیزی که ما توی آذرما داشتیم 130 میلیون قطعه حد اکثر برنامه‌ریزی که امروز داره انجام میشه به حساب تو بحث جوجه کشی، تو بحث جوجه دیزی خوشبختانه داره عملیاتی میشه. یعنی حد اکثر توانی که ما در تولید داریم با همه عوامل هایی که به حساب مشکلاتی که داشتیم داره جوجه دیزی انجام میشه و امیدواریم که انشالله بتونیم قیمت برگردی به قیمت هایی که امروز بالاخره هزینه تموم شده ما هم بالاست، به یه قیمت متعادل برسیم که این نگرانی رو ما کمتر داشته باشیم. برنامه‌ریزی داره انجام میشه و خلایی که وجود داشت بالاخره بحث نهادها بود. قطعاً بالاخره بانک مرکزی اگه اولویتی کاریش بحث تامین نهادها باید ارزشو سریعتر به حساب تامین بکنه، تخصیص بده که ما بتونیم دوباره در دغدغه نداشته باشیم. الان برنامه‌ریزی که انجام شده اعتقاد ما اینه که بالاخره قیمت ما برگرده به قیمت تعادلیش که هم مصرف کننده ما دغدغه نداشته باشه، هم ماها که هر درصد پولی داریم انجام میدیم. الان شما روزانه چیزی حدود آماری که مورد داریم تا 500 تن ما روزانه هم 180 تن میدان بهمن میفرستیم، بقیه هم به صورت زنده بعد وارد بازار تهران میشه. فقط از مازندران داریم ما روزانه رصد میکنیم تولید رو، حدود 500 تن وارد بازار مصرف تهران میشه. اینی که باید مدیریت بشه، هر با رصدی که من اعتقاد دارم که باید رصد بشه، نظارتی بیشتری تو بحث توزیع مورد تهران ما داشته باشیم و غافل نشیم. ببینید شما الان بخشی از بازارها رو فرآوردهای گوشتی ما بالاخره سرمایه‌گذاری کردن، امروز بازارشون باید کارخونه‌هاشون کارگرهاشون مشغول بشن. بخشی از بازار مصرف رو که ما قابل پیش‌بینی بود به امروز هم بیشتر به حساب بازار مصرف رو داره چیز میکنه فرآوردهای گوشتیش، اونم مشابه خاص خودشون هستن، یعنی وزنهای بالای مرد میخوان با قیمت بالاتر، اونم تاثیر میذاره رو قیمتهای بازار مصرف ما.
و با این وصفی که شما فرمودید الان به تعادل عرضه رسونده اید یا نه؟
ببین من از دیشب ما قیمت کاهشی، سه روزی که ما قیمت کاهشی رو داریم، دیشب هم تو بازار گفتم قیمت کاهشی بود. امیدواریم که این هفته ما بتونیم اون قیمت تعادلی رو برسیم به یه نقطه به حساب تعادلی. که
شما به چند دارید تحویل میدید؟
جان؟
شما چند تحویل میدید؟
ما بخشی رو ما حدود 30% بازار رو بخوام چیز بکنیم قیمت به حساب مصوب تعادلی رو تحویل میدیم که حدود 200 تا میدان بهمن، بخشی هم روز 400 تون تو بازار استان مازندران. بعد یه تقاضای تقریبا 65 تومانی رو بالا وزن دارن که داخل شرکت های فراوری یا شرکت های قطعه بندی میان تو بازار.
الان شما 65 تومن تحویل میدید؟
این زنده داره میگم نه، ما از 55 تومن تا 65 تومن،
از 55 تا 65 تومن تحویل میدید
که قیمت ما در حدود میانگینش باید بشه 85 تومن. امیدواریم که این هفته قیمتمون دیشب قیمت کاهشی با تولید کردن انجام میدیم، امیدواریم که قیمت ها برگرده به قیمت تعادلی.
یعنی الان مشکل
زنده رو بس میکنم و این بس
بله. جناب رسولی بفرمایید، شما الان آنچه که در صنف شما در انجمن شما داره عرضه میشه چند عرضه میشه؟
والا ما حقیقتشو بخواین نرخی که الان به محصولات قطعه بندی و بسته بندی برای اونا گذاشته شده بر اساس لاشه مرغ 72,000 تومنه و دولت محترمم اجازه افزایش نرخ به ما نداده. یعنی شما تمامی فروشگاه زنجیره‌ای کشور و عرف سازمان میادین میوه و ترواز مراجعه فرمایید، تمام محصولات قطعه بندی و بسته بندی با یک نرخ داره عرضه میشه بر پایه محصول برای لاشه موقع 72,000 تومان.
و به همین لاشه داری تحویل میدی؟ همین قیمت داری لاشه رو تحویل میدی؟
نه متاسفانه خب ما نمیتونیم الان با این قیمت تحویل بگیریم و قیمتی که الان ما تحویل داریم میگیریم، یعنی شرکت های مدرن تحویل میگیرن خیلی بیشتر از اینه. ولی خب میدونی
اونا هم از بهمن تحویل میگیرن؟
نه مستقیم یه در به کارخونهشون. ولی شرکت
پس باید ارزونتر تحویل بگیرن. اینجا یک واسطه هست دیگه اگر اشتباه نکنم.
نه خب واسطه هست، همینجوری که آقای حسن زاده میفرمان، چون بالاخره خب فشار پشت آگادار میاد که شما باید بخشی عمده از مرغتو تو میدون بهمن عرضه کنی با این نرخ، بعد خب مجبور میشه بخشیشو با زیان اونجا میدون بهمن عرضه بکنه و خب دیگه یه بخشیش هم که بالای سایز و خب هزینه بیشتری هم براش داشته، حالا اونی که شرکت بسته بندی میخرن و با قیمت حدود 90 خورده هزار تومان.
متشکرم، ممنونم، سپاسگزارم از حضور هر دو بزرگوار. آقای رسولی ممنونم از توضیح دادنتون، ممنونم از حضورتون، دبیر محترم انجمن صنعت گوشت مواد پروتئینی.
من یه جمله خدمتتون عرض می‌کنم،
اجازه بدید وقت دارین؟ بفرمایید، کوتاه باشه.
ببینید کوتاه اینه که ببینید ما یک سقفی رو تو بازارگاه برای تامین نهادها لازم کردیم. من اعتقادم بر اینه که با توجه بازار امروز مرغ ما، تقاضای بحث قطعه بندی پر کردن جای گوشت، قاعدتا باید ما حداقل 700 گرم نهادها رو بیشتر به حساب تو بازارگاه عرضه بکنیم که مقدار بتونه وزن گوشت بیشتری ما بگیریم، تامین بشه حداقل این گوشت های شرکت های فراوری.
متشکرم، سپاسگزارم آقای حسن‌زاده، عضو محترم هیئت مدیره انجمن مرغداران گوشتی کشور. آرزوی موفقیت.
شرکت بسته‌بندی هم حقیقت میدونی که تعهد دارن تو فروشگاه زنجیره‌ای و کارگراشون بیکارن، یعنی حقیقت همشون بررسی کردن میگن آقا اگه ما مرغ گرون‌تر بگیریم عرضه کنیم، با حداقل اینکه کارگران بیکار نیستن، با حداقل تعهدی که فروشگاه دارن به فروشگاه بار میدن، همشون هم میگن امروز فردای دیگه درست میشه، درست میشه، ولی واقعا دارن با زیان دارن کار میکنن. این اعتراض ما به دولت محترم کردیم، به جایی که دولت رسیدگی کنه که اصلا مو بسته‌بندی نره دیگه، بسته‌بندی اصلا کار نکنن.
بله،
این پاسخ دولت محترم بود در مقابل مشکلی که شرکت بسته‌بندی داشته.
متشکرم، ممنونم از بیان مشکل.
الان یه رستوران یا یه بیمارستان مثلا برای رستوران یا بیمارستانش میخواد موقع بسته‌بندی خرید بکنه و بره از جای زیرزمینی غیر مجاز خرید کنه.
متشکرم، ممنونم از حضورتون.
قربان شما،
صبح بخیر، خدا نگهدار هر بتون.
خدا بخیر.
هشت و یازده دقیقه توی فصل زمستان، موضوعی که بسیار مهم هست مصرف انرژی هست، یعنی اینکه ما چطور به مقوله مصرف انرژی نگاه بکنیم. نوع نگاه ما حتی میتونه تعیین کننده باشه برای مدیریت مصرف، مدیریت توزیع، که تاثیرگذار بر هم هستن. روی خط ارتباطی ما جناب آقای مهندس عقلی، سرپرست محترم مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران هستن. جناب عقلی سلام.
سلام، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه شما در خدمتم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب عقلی، درباره مدیریت مصرف انرژی ما مدت هاست که داریم صحبت میکنیم، یعنی منهای فواصل مختلفی که در طول سال داره صحبت میشه، به طور مدام در زمستان با فواصل کوتاه درباره این موضوع صحبت میشه، اما به نظر میرسه که ما راه درازی تا مدیریت بهینه مصرف انرژی داریم. اول بپرسیم ایراد از کجاست و بعد برسیم به توصیه ها.
من هم حالا این موضوع که حالا شاید در فصل زمستان مد نظر بیشتر در بخش گاز قرار میگیره، برای ما تعطیل بردار نیست. ما در تابستان هم با توجه به اینکه 93% از مصرف تولید برق کشور از مصرف گاز تامین میشه، گاز طبیعی که ما داریم تولید میکنیم، عملا پس ما در کل سال مشغول تامین انرژی کشور هستیم. بنابراین این موضوع اصلی اینه که ما شاید کمتر دقت شده باشه که ما گاز رو برای تولید برق هم استفاده میکنیم و این انرژی فسیلی یه انرژی خاص هست برای بخش‌های مختلف و اگر در بخش بهینه‌سازی کل مجموعه، یعنی کل این زنجیره که از تولید گاز طبیعی تا تولید برق انجام میشه مد نظر قرار نگیره، موزلی به نام ناترازی انرژی برامون فراهم میشه. این موضوع اصلی است که شاید کمتر مورد بحث قرار گرفته که در خود بخش برق و راندمان بخش هایی که تولید برق رو انجام میدن به شکل های مختلف، هم از نیروگاه هایی که هستن، نیروگاه های گسسته و یا نیروگاه های CHP که مردم تولید برق و حرارت الان در کشور فعالیت میکنن، باید مد نظر باشیم انشالله بتونیم تو اون بخش ها این تأمین سوخت رو به صورت مناسب انجام بدیم.
و بفرمایید درباره راهکارهایی که وجود داره، توصیه هایی که میشه تو این حوزه انجام داد.
در بخش اصلی ترین بخش مصرف، که بخش مصرف خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده در معمولا فصل سرد هست، در بخش خانگی استفاده از وسایل گرمایشی با راندمان بالا و خصوص بخاری ها، پکیج ها و آب گرم کن هایی که راندمان بسیار بالاتری نسبت به مدل های مشابه دارن، میتونه کمک کنه به استفاده بهینه از این نعمت الهی. و دمای رفاه مد نظرمون هست. حالا این دمای رفاه برای انسان‌های مختلف شاید، ولی بین 18 تا 21 دمایی هست که میشه در این فصل استفاده کرد. در بخش تجاری عدم استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز. این موضوعی که مورد تأکید ویژه هست، این فضاهای باز رو با این انرژی رایگانی که تقریبا رایگان هست در بخش‌های تجاری و عمومی به هدر ندهیم، چون راندمان‌های این تأسیسات معمولا بالا نیست و متاسفانه این هدر رفت بسیار بالایی هم هست. روزانه شاید معادل 1/5 یک فاز پارس جنوبی رو ما به این شکل در بخش تجاری و عمومیمون به هدر می‌دهیم. در بخش‌های صنعتی و صنایع بزرگ و کوچک استفاده از تجهیزات و تجهیزاتی که بتونن از این انرژی که معمولا در سیستم هایی که از گاز طبیعی استفاده میکنن به صورت هدر رفت و به صورت انرژی مازادی به فضای بیرون و حتی باعث بعضی مواقع باعث آلودگی شهرهای بزرگ هم میشه این انرژی، بتونیم استفاده کنیم از انرژی، مد نظر ویژه است که در قانون اصلاح الگوی مصرف که سال 1390 ابلاغ شده این مد نظر ویژه است. انشاءالله بتونیم با فعال کردن این بخش ها این موضوع هم مد نظر قرار بگیریم.
یه نکته ای که میشه روش کار کرد، شما فرمودید وسایل انرژیزایی که یا گرمازایی که راندمان بالا دارن، یعنی خروجی بالا دارن، کارکرد بالا دارن، به جای اون کلمه بگیم، این وسایل قیمتشون بالا هستش به نسبت بقیه. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید توی بازار، ما میبینیم A, B, C, D, E به ترتیب هر کدوم از این طبقه بندی ها قیمت خاص خودشو داره. این یک نکته. نکته دیگه، ما در شهر تهران علل قاعده شرکت ملی گاز میتونه و باید من مرجعی باشه برای اون مبحث 19ی که توی ساختمان استفاده میشه. صنایع ساختمان های جدیدی که در حال ساخت و ساز هستن حتما باید از شرکت ملی گاز بهره بگیرن برای نگهداری انرژی، به قول اونوریا سیو انرژی، مثل همون ساختمونی که وزارت نیرو در بزرگراه نیایش به عنوان یک الگوی پایدار حفظ انرژی استفاده کرده و ساخته. این نکته دوم، پس مشاوره برای ساختمان هست. نکته سوم، خیلی از ساختمان‌ها در شهر تهران پرت انرژی بسیار بالایی دارن. در پنجره‌های قدیمی هستن، از دهه 50 و 60 و 70 ساخته شده‌اند، در پنجره‌های آهنی هستن که تبدیلشون به در پنجره‌های با پروفیل و آلومینیوم و بقیه بسیار گران هست. پس ما در مناظری داریم زندگی میکنیم که با انرژی بسیار بالاتر باید بسوزه، سوخت بسیار بالایی باید بسوزه، چه گاز چه هرچی، تا این پرت انرژی رو جبران کنه. همه اینها رو بفرمایید چطور شرکت ملی گاز نگاه میکنه.
ببینید، این موضوع مهمی که اشاره فرمودید یکی از وظایف وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی ساخت و ساز در کشور ما هست. مبحث 19 و اشاره فرمودید برای ساختمان‌های قدیمی مبحث 22 که بحث نگهداری این ساختمان‌ها و این مسائل در داخل اون مطرح میشه، عنوان یکی از راهکارهای بسیار مهمی که در قانون اصلاح الگوی مصرف ویژه تکالیفی برای وزارت راه و شهرسازی و همزمان برای سازمان استاندارد برای یک استانداردسازی مشخص در این بخش ها، خصوصا در تولید اقلام، اشاره فرمودید اقلام گازسوزی که راندمان بالاتری دارن. این موضوعی بوده که یکی از مواردی است که شاید 10 سال شاید 12 ساله که مخفول مونده. یعنی این تکالیف در قانون به روشنی ابلاغ شده که بخشش به وزارت سمت برمیگرده که در بخش تولید این وسایل بخشش استفاده بکنن و این مستلزم اجباری شدن بخشی از استانداردهای تدوین شده است که شاید کمتر مورد نظر دوستان در بخش کارشناسی قرار گرفته. اگر ما برگردیم به ما، خوشبختانه قوانین بسیار خوبی داریم و اجرا کردنش و تکالیفی که در دستگاه‌های مختلف هست یه خورده کار رو سخت‌تر می‌کنه. ما شرکت ملی گاز وظیفه ذاتیش تامین انرژی گاز مورد نیاز هست و داخل بخش بهینه‌سازی کمتر وارد شده، ولی با توجه به شرایط کشور و این شرایطی که ناشی از این عدم انجام تکالیف طی 10 سال 12 سال گذشته بوده، چاره‌ای جز ورود به این قضیه پیدا نکرده که ما یک برنامه مدون اولیه‌ای برنامه ریزی کردیم با سرمایه گذار که بتونیم 4 میلیون بخاری راندمان به قول شما کارکرد بالاتر A در مجموعه هایی که الان فعال هستن به خصوص در مناطق سردسیر انجام بشه که بتونیم سیو نگهداری برگشت انرژی رو تو این بخش داشته باشیم. ولی مستلزم همکاری فراقوه‌ای حتی بعضی مواقع قوانین که الان در حال حاضر داریم نیازمند اینه که بعضی قوانین متناقض با هم دیگه این قضیه رو حل کنیم.
متشکرم آقای مهندس، ممنونم از حضورتون، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. حتما چون وقتمون کم هست وعده میگیریم توی برنامه‌های آینده باز هم در روزهای آینده با حضرت عالی هم صحبت بشیم و جویا بشیم. ممنونم از حضورتون. پیروز باشید، خدا نگهدارتون. هم صحبت شدیم با جناب آقای عقلی، سرپرست محترم مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران. خب به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. ممنونیم که تا این لحظه با صبح گفتگوی شنبه دوم دی ماه همراه بودید. براتون بهترین ها را آرزو داریم در امتداد روز، سلامتی، موفقیت و شادی. تا فردا صبح، صبح گفتگوی دیگه، خداحافظتون.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10-35
صبح شنبه‌تون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. بهترین ها رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. یه صبح دیگه آغاز شده، یه هفته دیگه رو شروع کردیم با امید به این که اتفاقات بسیار خوبی برای هممون بیفته، برای همه ایرانیانی که قلبی پاک در سینه دارن. انشالله همینطور که خدای بزرگ هوای آدمای خوبو داره و میدونم شما هم جز همون دست آدم ها هستید که واقعا نیتتون خیره و همیشه قدم برمیدارید در راه کمک به دیگران و خدمت به جامعه، انشالله که لحظه لحظه زندگیتون پر از خیر و برکت باشه. هر روز صبح که چشممونو باز میکنیم، اول از همه از خدای بزرگ تشکر کنیم که یه بار دیگه فرصت زندگی کردن به ما داده و نیت کنیم که انسانهای خوبی باشیم، با افکار مثبت، با نیتهای خوب، و بدونیم که خدای بزرگ هم وقتی اینطور باشیم حتما بهمون کمک میکنه و انشالله که هممون هم اینجوری باشیم، جوری باشیم که هم خودمون راضی باشیم از نتیجه کارمون، هم خدایی که بالا سرمونه لبخند رضایت بزنه و به بندگانی مثل ما افتخار کنه. بر شما شنوندگان خوبمون، درود بر شما انسان‌های خوش اخلاق، اونایی که واقعا دارن زحمت میکشن، اونایی که همیشه لبخند بر چهرهشونه، اونایی که به فکر دیگران هستن و همه کسانی که دارن زحمت میکشن تا بتونیم جامعه‌ای خوب داشته باشیم، تا بتونیم ایرانی سرافراز داشته باشیم، و انشالله که خداوند به بازوانتون توان مضاعف. صبحتون